به نام خداوند عیسی مسیح.
الوهیت جلد اول، شناخت خدا، بخش 13. خدا یک است.
سر تا سر کتاب مقدس وقتی از خدا سخن می گوید، یک خدای واحد حقیقی را به ما معرفی می کند. خدا نامی مفرد است به معنی آن که از خودش می آید. بزرگترین صفت خدا آفرینندگی اوست. اساساً وقتی گفته می شود خدا، اولین خصیصه‌ای که از او به ذهن هر بشری می رسد آفریننده بودن او در تمام جهان هستی است. کتاب مقدس به وضوح اعلام می دارد که خدا واحد است و غیر از او هیچ خدای دیگری وجود ندارد و قویاً اعلام می دارد که او پدید آورنده و آفریننده همه چیز است. خالق جهان هستی هیچ شریک و خدایی دیگر را در جایگاه خدایی از روز ازل تا کنون قائل نبوده و نیست، بلکه به وضوح اعلام می کند که نه قبل از او و نه بعد از او خدایی نبوده و نیست. او در اولین آیه از اولین کتاب کتب مقدس صریحاً به واحد بودن خودش در ازل اشاره دارد وقتی که اقدام به خلقت جهان هستی نمود.
به آیه دقت کنید.
در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید. او با قاطعیت وجود هر خدایی دیگر را با خود رد و باطل اعلام می کند. تمام کتب مقدس با چنان صراحتی به یکتا بودن خدا اعتراف دارد که جای هیچ گونه تفسیر و تحلیلی باقی نمی گذارد. آنچنان خدا در کتاب مقدس در خصوص یگانه بودنش به روشنی سخن گفته که گویی می دانست در آینده بسیاری به انحراف و شرک کشیده می شوند. لذا از آنجا که این مبحث از الوهیت بسیار آشکار و واضح است، به حدی که نمی توان برای آن هیچ تفسیر و توضیحی آورد، در ادامه به تعدادی از آیات اشاره می شود که بسیار واضح و روشن به واحد بودن خدا اشاره دارد.
به آیه ها دقت کنید.
ای اسرائیل بشنو، یهوه خدای ما یهوه واحد است. بنابراین ای یهوه خدا، تو بزرگ هستی، زیرا چنان که به گوشهای خود شنیده ایم، مثل تو کسی نیست و غیر از تو خدایی نیست. من یهوه هستم و دیگری نیست و غیر از من خدایی نی. من کمر تو را بستم هنگامی که مرا نشناختی، تا از مشرق آفتاب و مغرب آن بدانند که سوای من احدی نیست. من یهوه هستم و دیگری نی. پدید آورنده نور و آفریننده ظلمت، صانع سلامتی و آفریننده بدی. من یهوه صانع همه این چیزها هستم. پس اعلان نموده ایشان را نزدیک آورید تا با یکدیگر مشورت نمایند. کیست که این را از ایام قدیم اعلان نموده و از زمان سلف اخبار کرده است؟ آیا نه من که یهوه هستم و غیر از من خدایی دیگر نیست؟ خدای عادل و نجات دهنده و سوای من نیست؟ ای جمیع کرانه های زمین، به من توجه نمایید و نجات یابید، زیرا من خدا هستم و دیگری نیست. خداوند که ولی تو است و تو را از رحم سرشته است چنین میگوید: من یهوه هستم و همه چیز را ساختم. آسمان ها را به تنهایی گسترانیدم و زمین را پهن کردم و با من که بود؟ خداوند پادشاه اسرائیل و یهوه سباوت که ولی ایشان است چنین میگوید: من اول هستم و من آخر هستم و غیر از من خدایی نیست. ترسان و هراسان مباشید. آیا از زمان قدیم تو را اخبار و اعلام ننمودم و آیا شما شهود من نیستید؟ آیا غیر از من خدایی هست؟ البته صخره‌ای نیست و احدی را نمی شناسم. یهوه میگوید که شما و بنده من که او را برگزیده ام شهود من میباشید، تا دانسته به من ایمان آورید و بفهمید که من او هستم و پیش از من خدایی مصور نشده و بعد از من هم نخواهد شد. من یهوه هستم و غیر از من نجات دهنده‌ای نیست. آیا جمیع ما را یک پدر نیست و آیا یک خدا ما را نیافریده است؟ پس چرا عهد پدران خود را بی حرمت نموده و با یکدیگر خیانت می‌ورزیم؟ عیسی او را جواب داد که اول همه احکام این است که بشنو ای اسرائیل، خداوند خدای ما خداوند واحد است. شما چگونه می توانید ایمان آرید و حال آنکه جلال از یکدیگر می طلبید و جلالی را که از خدای واحد است طالب نیستید؟ و حیات جاودانی این است که تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند، زیرا واحد است خدایی که اهل ختنه را از ایمان و نامختونان را به ایمان عادل خواهد شمرد. پس درباره خوردن قربانی های بت‌ها می دانیم که بت در جهان چیزی نیست و اینکه خدای دیگر جز یکی نیست، که تنها لایموت و ساکن در نوری است که نزدیک آن نتوان شد و احدی از انسان او را ندیده و نمیتواند دید. او را تا ابدالآباد اکرام و قدرت باد. آمین. یعنی خدای واحد و نجات دهنده ما را جلال و عظمت و توانایی و قدرت باد، الان و تا ابدالآباد. آمین. و آیات بسیار دیگری. تمام کتاب مقدس شهادت به واحد بودن خدا می دهد، اما متاسفانه امروز بسیاری با ادعای مسیحی بودن بر ضد کتاب مقدس و کلام خدا رفتار نموده و شرک را وارد کلیساها نمودند و بسیاری را به گمراهی کشاندند. در ادامه به جهت آشکارسازی نگاهی کوتاه بر پوچ بودن فرضیه این مدعیان خواهیم انداخت. پس از دوره رسولان اولیه مسیح و قوت گرفتن کلیسای رومی و ایجاد اختلافات بین مسیحیان و یهودیان، از آنجایی که مسیحیان یهودیان را مسبب اصلی مصلوب شدن مسیح می دانستند، نزاع و تنفری در نزد مسیحیان بر ضد یهودیان شکل گرفت که نهایتاً موجب جدا شدن کتب عهد عتیق از کتب عهد جدید شد. این امر باعث ایجاد انحرافات بسیار بزرگی در امور تعلیمی کتاب مقدس و خصوصاً شناخت الوهیت شد. از آنجایی که کتب عهد عتیق بود که در خصوص یگانگی خدا به وضوح سخن می گفت، ایجاد این خلأ باعث شد تا برخی روشنفکر نماها که از آموزه های کتاب مقدس بی بهره بودند، دست به زایش عقایدی بزنند که هیچ پایه و جایگاه کتاب مقدسی نداشت. این افراد به دلیل عدم درک و فهم کتاب مقدس، وقتی با عبارت پدر، پسر و روح القدس در عهد جدید مواجه شدند و نتوانستند این سه را هضم کنند، با رجوع به اعتقادات سایر اقوام و تأثیرپذیری از خدایان سگانه یونان باستان، برای مسیحیت نیز سه خدا، خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس را ساختند. یعنی خدایان یونان باستان را وارد مسیحیت نمودند. سه خدایی که امروز با نام تثلیث اقدس معروف است و جمعیت کثیری از مسیحیان به آن اعتقاد دارند. تاریخ مکتوب کلیسا دقیقاً از چگونگی شکلگیری این اعتقاد به ما اخبار می نماید. این اعتقاد از زمان شکلگیری تا به امروز هرگاه با تفسیر مخالفین مواجه شد. از آنجایی که چیزی برای گفتن و اثبات فرضیه خود نداشت، پیوسته در حال تغییر بود و با هر تغییری یک فرقه از میان آن بیرون زد. امروزه فرقه های بسیاری در مسیحیت به وجود آمده که هر کدام در خصوص تثلیث نظری متفاوت از دیگری ارائه می دهند. در این مجال به نظرات آنان کاری نداریم. ولی از آنجایی که بسیاری را با خود به گمراهی کشاندند، لازم دیدم تا نظر عزیزانی که در این گمراهی گرفتار شدند را به چند نکته کلیدی جلب کنم. اول از همه باید بدانیم که کلام خدا و کتب مقدس تنها مرجع هر فرد مسیحی است. عیسی مسیح به ما میگوید کتب را تفتیش کنید. خود او بارها برای اثبات کلامش به کتاب مقدس رجوع نمود. او حتی در مواجهه با شیطان برای دادن پاسخ او به کتاب مقدس استناد نمود و خارج از کتاب چیزی به او نگفت. تمام کتب به الهام خدا نوشته شده، چنان که پولس رسول می‌فرماید:
به آیه دقت کنید.
تمامی کتب از الهام خدا است و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته بشود. عیسی مسیح کلمه خدا که جسم پوشید و فرستنده کتاب مکاشفه است با قدرت اعلام می دارد.
به آیه دقت کنید.
زیرا هر کس را که کلام نبوت این کتاب را بشنود شهادت می دهم که اگر کسی بر آنها بیفزاید خدا بلایای مکتوب در این کتاب را بر وی خواهد افزود و هرگاه کسی از کلام این نبوت چیزی کم کند خدا نصیب او را از درخت حیات و از شهر مقدس و از چیزهایی که در این کتاب نوشته است منقطع خواهد کرد. هیچ کس اجازه ندارد حتی کلمه ای به کتب مقدس اضافه یا از آن کم کند. نمی توانیم چیزی که در کتاب مقدس نیست را به هر عنوانی به آن بیفزاییم و یا آنچه مکتوب است را از آن کم کنیم. کتاب مقدس ملاک، مرجع و معیار هر فرد مسیحی است. حال در کلیساهای فرقه‌ای ما عبارت تثلیث اقدس، خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس را داریم و این را برای کلیساها یک آموزه بنیادی ساختند. اوه، عجب! کجای کتاب مقدس از عهد عتیق تا عهد جدید حتی یک بار عبارت تثلیث اقدس، خدای پسر و خدای روح القدس مکتوب گردیده؟ حتی یک مورد از این عبارات در کتاب مقدس وجود ندارد. این افزودن به کلام خداست. این یک بدعت و انحراف است. این دست بردن در کلام خداست. این ضدیت و دشمنی با خداست و نهایتاً آن دیگری یعنی شیطان را بندگی کردن. همیشه کتاب مقدس وقتی پسر را مخاطب قرار داده با عنوان پسر خدا و پسر انسان و خداوند عیسی مسیح خطاب کرده، نه خدای پسر. و نیز همیشه در عهد جدید وقتی روح خدا را مخاطب قرار داده با عنوان روح القدس بوده، بدون هیچ پسوند و پیشوندی و نه خدای روح القدس. اعتقاد به بیش از یک خدا دقیقاً خود شرک و کفر به خدای واحد حقیقی است. شرک مصدر واژه‌هایی مانند اشتراک، مشارکت، شراکت و مانند اینهاست که به بیش از یکی بودن اشاره دارد. وقتی جماعتی قائل به خدایان می باشند، یعنی در امر خلقت و حیات برای خدا شریک و همرتبه قائل شده اند. حال با هر تفسیر، توضیح و توجیهی، آنان که خدایانی دیگر مانند خدای پسر و خدای روح القدس ساختند و در کنار خدای واحد حقیقی قرار داده اند، یک بدعت دروغین کفرامی ساختند و شرک را وارد کلیسا کرده اند و کلیسا را به سمت شرک بردند. عبارت تثلیث یک واژه عربی است از مصدر سلس. سلس عدد سوم در زبان عربی است. تثلیث یعنی سه، ستا، سگانه. بدون هیچ فشاری به ذهن کاملا واضح و آشکار است که این عدد حتی در معنی تحت لفظی خود در ارتباط با ذات الهی خدا یعنی شرک. اعتقاد به تثلیث نه تنها ربطی به مسیحیت ندارد، بلکه با توجه به شهادت تمام کتب که به وحدانیت خدا شهادت می‌دهند، نماد کامل شرک و خروج از مسیحیت است. شما نمی توانید یک آموزه به نام تثلیث را وارد مسیحیت کنید در حالی که حتی یک بار با چنین واژه‌ای در کتاب مقدس مواجه نمی شوید. وقتی عبارتی مانند تثلیث که حتی معنای لغوی آن بوی شرک می دهد و در همین ابتدا عنوان آن در ضدیت با کلام خدا آشکار است، پس پرداختن به توضیح و هر تفسیری نسبت به آن باطل و کاذب و دروغ است. وقتی در کلام خدا حتی یک بار با عبارت خدای پسر و خدای روح القدس مواجه نمی شوید، پس پرداختن به هر توضیح و تفسیری در خصوص آن باطل و کاذب و دروغ است. می بینید؟ خروج از کلام خدا حتی برای یک لحظه شرک و انحراف را به همراه می آورد. عیسی مسیح کلام مجسم شده خدا در این خصوص می فرماید:
به آیه دقت کنید.
اگر شما در کلام من بمانید، فی‌الحقیقه شاگرد من خواهید شد و حق را خواهید شناخت و حق شما را آزاد خواهد کرد. از آنجایی که تثلیث یک انحراف در مسیحیت است، لذا پرداختن به آن بیش از این فاقد ارزش است. کشمکش با بتالت مستاق گام برداشتن در بتالت است. این مختصر برای آگاهی عزیزانی نوشته شد که ناآگاهانه در این انحراف بزرگ گرفتار شدند. اما هدف این کتاب آشکارسازی الوهیت از دیدگاه کتاب مقدس است. لذا وقتی واحد بودن خدا آشکار گردد، دیگر باطل بودن هر چیزی غیر از آن مشخص می شود. چون خدا یکی است، پس دو یا سه نمی تواند باشد. وقتی کتاب مقدس پیوسته می گوید واحد، تثلیث نمی تواند باشد. با قدرت و کاملیتی که کلام خدا بر یگانه بودنش در کتاب مقدس ارائه داده، این قسمت که در ظاهر می بایست طولانی می شد، در عوض بسیار کوتاه نوشته شد. چون قاطعیت کلام خدا در معرفی خودش جای هیچ گونه بحث و کنکاشی را باقی نمی گذارد. گویی در تمام اعصار این یکی از مهمترین نکات برای خدا بود. این قاطعیت یک هشدار و زنگ خطر برای تمام مدعیان مسیحیت است تا از روشنایی عظیم و آشکار به سمت تاریکی نروند پس از آنکه یک بار با شنیدن مژده خوش انجیل منور شدند. آمین.